رادیوی آزادی،
مجله خبری.
نقص حقوق اسماعیلیان نیست. واکنش کمیته دین به رهن یافتن تاجیکان در واضیهای اسماعیلی 2025. رئیس کمیته دینی تاجیکستان در نخستین واکنش به مانع شدن مقامات تاجیک به حضور ورزشگران تاجیک در بازی‌های اسماعیلی گفت که این نقض حقوق مذهبی اسماعیلیان نیست. سلیمان دولتزاده روز 29 ایول یک روز بعد از جنبش این بازی‌ها در دبی در نشست خبری در دوشنبه گفت که موضوع سفر ورزشگران به فعالیت نهادی آنها بستگی ندارد و کسی نیز به آنها مراجعت نکرده است.
در این موضوع به ما مراجعت هم نشده است، ما آگاهی هم نداریم و چی هم نداریم. اما در مورد این که گویان که مثلا حالت پایمال شوی حقوق اقلیت ها، ما این کار نمیکنیم که بعض مثلا حالت های انفرادی که مثلا یک مسئول یک چی مثلا خب معامله دروش کرده است یا چی کرده است، این بیانگری اون نیست که در عموم سیاست جمهوری تاجیکستان همین گونه باشه. ما تا حال مثلا یکم شکایت هم آمدگی نیست.
ورزشگران تاجیک از حساب پیروانی شاخه اسماعیلی مذهب شیعه در ولایت مختار کوهستان بدخشان باید روزی 17 ایول به شهر دبی امارات متحده عربی می رفتند و زیر پرچم تاجیکستان وارد رقابت می شدند. اما سامانه پامیر انساید روزی 12 ایول خبر داد که مقامات تاجیکستان مانع حضور ورزشگران تاجیک در این بازی ها شدند. هرچند تا کنون مقامات رسما اظهار نظری نکردند، اما برادر آزادی نوار صوتی دسترس شد که در آن شخصی از مسئولان مکتب های ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان میخواست یگان کس به بازی های اسماعیلی سفربر نشود، در حالتی که اگر کسی سفربر شود نسبتش پرونده جنایی گشاده می شود و از وظیفه آزاد کرده می شود. برخی از مسئولان مکتب های ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی تایید کردند که واقعا در پیشاروی سفر ورزشکاران تاجیک چنین دستور گرفته بودند. در پی رسانه‌ای شدن ممانعت برای سفر ورزشکاران به بازی های اسماعیلی، برخی از کاربران و سازمان های سیاسی در فضای مجازی مخالفت مقامات تاجیکستان با حضور ورزشکاران تاجیک در این بازی ها را نقض نوبتی حقوق اسماعیلیان و فشار بالای این کم شمارهای مذهبی در تاجیکستان دانستند. اما رئیس کمیته دین میگوید حکومت برخی کارها را به خاطر امنیت و رعایت ترتیبات انجام میدهد. به گفته سلیمان دولتزاده،
در عموم مثلا اون ایرادهایی که گرفته می شود یک چی هسته، رعایت ترتیب و ترتیبات این عهده‌داری همه است. رعایت ترتیبات عهده‌داری همه هست. ما در عموم کمیته دین همچون مقام وکالتدار کوشش می‌نمایم که در دایره قانون‌های جاری توانیم نیازهای اعتقادی مردم نوابسته از پیروی کدام دین و مذهب بودنش رو برآورده نماییم و خوشبختانه همین کفالت‌ها در قانون‌گذاری ما داده شده.
پس از حوادث نوامبر سال 2021 در خاروخ و می سال 2022 در روشان و خاروخ و عملیات مقامات در این مناطق که ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت، مناسبت مقامات تاجیکستان با نهادهای مربوط به بنیاد و شبکه های آقاخان تغییر کرد. از جمله برخی از نهادها و مالکیت مربوط به فعالیت های آقاخان در ولایت مختار کوهستان بدخشان دولتی شدند و مقام دیپلماتیک نماینده دائمی بنیاد آقاخان در تاجیکستان لغو شد. بازی های اسماعیلی از سال 2007 به این سو هر 5 سال یک بار به خاطر جشنواره های گوناگونی رهبری معنوی اسماعیلیان جهان آقاخان برگزار می شوند. امسال این بازی ها در دایره جشنواره جهانی دیدار یا گلوبال انکانترز فستیوال 2025 از 20 تا 28 ایول در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد. بنابر اطلاع پایگاه ز اسماعیلی در این بازی ها 25,000 شرکت کننده و تماشابین از 50 کشور جهان شرکت کردند. هرچند مقامات تاجیکستان مانع سفر ورزشکاران تاجیک شدند، اما صدهاتن با شمول برخی چهره های معروف اسماعیلی تاجیک از تاجیکستان و روسیه در این جشنواره به عنوان مهمان و رضاکار شرکت کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبوده جمعه باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
مرگ مجبوری یک نوروز ساکنان محله میرگون شهر تورسونزاده و دیگر گوشه های تاجیکستان را حیرت زده کرده است. طول 4 روز اخیر در شبکه های اجتماعی نواری بدن خونالود خسروی 15 ساله و سرزنش او از سوی پدر برای دزدی پول از خانه واکنش های زیادی را به بار آورده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. همسایه های نوروز کشته شده تا حال باورشان نمی آید که نوروز از شکنجه پدرش پرویز آدینایف 40 ساله جان داده است. گلستان شمسوا، آموزگار سیمپای ابتدایی خسروی مرحوم، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بچه واز منی بچه خود ما معلمه سیمپ یکم شم 4 سال درس شدم کودک بی آزار بود یگون چیناشت خیلی نصیبش بوده هیرا چیکار نمیدونم. ما مامور روز توی داشتیم، خواهرم توی داشت کوچه طرف که در دو روز بود همون سودا بدیم اینجا نمیدیم بگه یومی ما اینجا همه قدام چی گپ چی گپ گفتن که خسرا مخلی مرده چوکده دیگه هیچ که نمیدونه هیچ چه نفهمیدی ما
بچه نخو کنشی چی داده در اصل
هیچ چه نه اوچش همیجه دو دووی کده بچه هم بسه گره یک نولا دوشتو چو کده گو که نمیدونم ایدین عبید در خونه نبد اووردنش به حال خده گفت این همی قگاب گفت دیگه من نمیدونم هیچ
خودی پسرش در خودی خونم دستو که در دیگه جو فاوت کرده
نی دیگه شما نمیدونم ما همی قگاب اوچش اوچه همون گودک نمی قگاب که گودک ما اووردن به حال خد بد
یعنی که مردگی؟
نه اکن نظمی جان داده این همی قگاب زه روی دستان دا جان داد گفت این همی قگاب اوچش دیگه شما نمیدونم روز دیگه.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرد که پدر نوروز را با اتهام شکنجه و به مرگ رسانیدن فرزندش بازداشت کردند. این نهاد با نشر یک بیانیه رسمی گفت گمان بر شونده 26 ایول تخمینا ساعت 10 پسرش را برای دزدی پولش در ماه می به مقدار 800 سومانی و بار دوم ماه ایول سال 2025 به مقدار 600 سومانی گمان بر دانسته است. وزارت گفته است پدر برای گرفتن اقرار از پسرش خسرو آدینایف او را با ماشین تیکو سوار کرده به جای بیادم با زمینهای حدود جماعت دیهات نوابادی تورسونزاده برده از ناقل تخمیناً 2 متر استفاده برده پای پسرش را بسته تخمیناً 100 متر کشوله کرده است. در نتیجه جبردیده جراحات وزنین برداشته در خانهشان به هلاکت رسیده است. با اطلاع وزارت کارهای داخلی نسبت مرد با اتهام قصدن رسانیدن ضرر به عاقبت های وزنین پرونده جنایی باز شده است که برای این جنایت در تاجیکستان از 10 تا 15 سال زندان جزا مقرر شده است. پرویز آدینایف پدر نوروز سال 2007 از ناحیه تیمورملک به دیهه میرگون تورسونزاده کوچیده آمدند. پرویز آدینایف قبلا محاسب جماعت ریگر شهر تورسونزاده و تا زمان بازداشتش به قول همسایه ها رئیس محله بوده است. خسرو پسر بزرگ خانواده بوده، خواهر و دو برادر داشت.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مطبوعات باشقردستان درباره در بازداشتگاه شهری اوفا در گذشتن رئیس جمعیت تاجیکان عبدالرحمن رحیموف خبر داده است. خبری در گذشت رحیموف را که سال 2023 با اتهام تمجوی از کارمندان بازار بازداشت شده ماه گذشته به 13 سال حبس محکوم شده بود روزی 27 ایول نشر کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات در تاجیکستان در این باره هیچ خبری نشر نکردند و تلفن های کنسولگری تاجیکستان در شهر اوفا را هم روز سه‌شنبه کسی نمی برداشت. عین زمان به نوشته نشریه چسنی رپورتاژ عبدالرحمن رحیموف 67 ساله بعد قبول دوش در بازداشتگاه خود را بد حس کرد و با وجود کمک اضطراری طبی جان داد. منبه های این نشریه گفتند که در بدن رحیموف نشانه های مرگ مجبوری مشاهده نمی شود. سبب مرگ او را طبیعی ثبت کرده به نوشته نشریه قرار است او را در تاجیکستان دفن کنند. پروفی رو سامانه دیگری که خبرهای باشقردستان را نشر می کند نوشته است رحیموف سال 1957 در تاجیکستان تولد شده از سال 1993 در شهر اوفا زندگی می کرد. در باشقردستان مرکز فرهنگی تاجیکان با نام اسماعیل سامانی و سازمان پیوند یک را رهبری میکرد و با وجود اتهام قانونشکنی در میان صاحبکاران و جمعیت تاجیکان از احترام و اعتبار برخوردار بود. این نشریه می نویسد که رحیموف در بازار محلی زتانسکی صاحب شرکت های تجارتی بود و برای تاجران محلی پول قرض می داد. تصدیق درستی این اتهام و یا امکان سنجیدن این پرونده از راه های مستقل وجود ندارد و معلوم نیست تا کجا رحیموف اتهام دادگاه را قبول کرده است یا نه. مرگ مرموز رحیموف در بازداشتگاه باشقردستان در حالی است که یک ماه پیش در پی ریدهای پلیس یکترینبورگ دو صاحبکار بازار محلی و عضو جامعه آذری تبارها بعد بازداشت پرخشونت پلیس جان دادند. حکومت پرزیدنت آذربایجان الهام علیف که این حادثه ها را محکوم و با حکومت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین وارد اختلاف های سیاسی شد از روی ماده کشتار پرونده باز کرد.
بیا بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه با خوجندی با کلاب یا با درباز سواری از بنازی یا با پرباز بگو با که تو هستی محرمی راز دیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه با خانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما بود تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما بود تو نمانه دی زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم مرا رها کن شوم عاشق به مویت مثل شانه شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم شدیم شرمنده پیش یار و اخیار.
در این قسمت برنامه نظرپرسی گذرانده همکارمان امیر ایسایف را تقدیم شما میکنیم که از ساکنان در دوشنبه پرسید که چی چیزی میتواند زندگی آنها را بهتر کند.
سطح زندگی اهل خانواده ما را دانش و خانه حرکت کردن کار یک جای کار خوب داشته باشی خانه داشته باشی
همین من میفارم همین زندگی به خانه دار باشم دو تا فرزندم داره همینا جای ما جای کردم در کار
کار جای کاری بهترین باشد.
چرا جای کار؟
چون که اویلای کالون دارم و این اویلای رو حتما فرزندو رو تامین کردم روزگار
درآمد خوب مزد مهنت خوب نمود که چیز میتواند زندگی بهتر کنه.
به همی آیلوی مرد چطوره؟ اگر مرد نباشد در زندگی چی نمیشه؟ آیلا وجود نمیاره. اگر شوهر میداشتون زندگی من بهتر میشد. اگر شوهر ندارم من اوزی هم بچه هم همچون مرد نگاه میکنه همچون در زندگی چی میکنه آیلا داری را
اون چیزی که در زندگی صرف میشد همون چیز رو میتونه زندگی من رو بهتر کنه. مثلا یکم نون دویم گوشت دویم اینه وای همون چیزایی که در روزگار وای میشون
با فکر من علم و معرفت باشه.
چرا علم و معرفت؟
چون که پیشروی این زندگی از علم و معرفت ببسته است.
اگر من دانشگاه عالی را با بهای خوب علا بود کنم کار کرده است سربلندی دولت میشم.
با فکر من مبلغ میتواند که زندگی ما رو بهتر کنه.
همی پول که داشته باشی کار تا خودت پیش میبری با یگان زود مقصد گردن خم نمیکنی محتاج یگان کس هم نمیشی.
چرا مبلغ میتواند؟
برای آنکه همه چی رو حل میکنه. به پول سخنت اثر ندارد گفتی گفت
پولی همه یه گفه بچم سلامتی رو با هیچ چیزی دنیا خریده نمیشه. نه با پول نه با زر نه با تیلو با هیچ خرده نمیشه.
سوم دیگه چیه؟ چی سوم؟ دیگه سوم برای سوم جون کنده سیدیم که چهار سوم یا این بریم زندگی رو بریم تمام.
یا تا به پول نتیاد بخری، هم برای دهانون جون کنده و علاو دراو دیو زندگی را برده ایسیده.
از پسی میلیون ها و از پسی پولی بسیار گشتن نیو، از پسی یک بریده نون راحت جون.
نمیدونم چی چیز؟ ارومی؟ یک دیگر فهمی؟
برای چی یک دیگر فهمی؟
وقتی که یک دیگر فهمی است، همش خوب میشه به فکر من.
برای انسان از همه چیزی گوهر قیمت یا نایبترین این پدر و مادر است، نه اینکه مال و ملک و ثروت. برای انسان از همه چیز بهتر این پدر و مادر است. خوشبختی در نزد پدر و مادر استادن زیستن، همراه آنها آسوده زیستن، همین خودش ثروت بی‌بهاترین دنیا است.
بینندگان عزیز، شما هم می توانید نظر و پیشنهادهای خود را در این موضوع زیر برنامه نویسید.
بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری او که قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه تومونه ozodi.org/ozodi.tj.
امانوئل ماکرون در اوج خشم جهانی از وقوع قحطی در نوار غزه میگوید فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. اسرائیل این تصمیم فرانسه را محکوم کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. رئیس جمهوری فرانسه روز 24 ایول با نشر پیامی در شبکه ایکس گفت که تصمیم خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر رسمی خواهد کرد. او نوشت اولویت فوری امروز پایان جنگ در غزه و نجات غیر نظامیان است. رئیس جمهوری فرانسه پس از حمله های 7 اکتبر سال 2023 از اسرائیل حمایت کرد و همیشه از یهودی ستیزی سخن گفته است. اما در ماه های اخیر نسبت به اقدام های جنگی اسرائیل در غزه نارضایتی کرده است. ماکرون در پیام خود نوشت با توجه به عهده‌داری های تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه تصمیم گرفتم که فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. صلح ممکن است. او همچنین نامه را که در این زمینه برای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی فرستاد در این پیام خود ضمیمه کرده است. فرانسه کلانترین و قدرتمندترین کشور اروپایی است که فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. بیش از 140 کشور تا کنون کشوری فلسطین را به رسمیت شناختند، از جمله بیش از 12 کشور اروپایی. با گزارش اسوسییتد پرس، فرانسه دارای بیشترین اهالی یهودی در اروپا است. در کشورهای اروپای غربی، مسلمانان از همه بیشتر در فرانسه زندگی می‌کنند. نخست وزیر اسرائیل تصمیم رئیس جمهوری فرانسه را محکوم کرد و گفت چون این اقدام به گفته او به تروریسم پاداش می‌دهد و خطر ایجاد یک نیروی همپیمان دیگر برای ایران را در پی دارد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در شبکه ایکس نوشت یک کشور فلسطینی تحت این شرایط نیروی برای نابودی اسرائیل خواهد بود، نه برای زندگی صلح‌آمیز در کنار آن. بیایید آشکار بگوییم فلسطینی ها به دنبال کشوری در کنار اسرائیل نیستند، بلکه خواهان کشور به جای اسرائیل هستند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل و دیگر سیاستمداران این کشور نیز از این تصمیم حکومت فرانسه انتقاد کردند. خبرگزاری ریترز میگوید این تصمیم علاوه بر اسرائیل احتمالاً باعث خشم حکومت آمریکا خواهد شد. آمریکا ماه گذشته در یک یادداشت دیپلماتی اعلان کرد که به هر گونه اقدامی که به طور یک جانبه کشوری فلسطین را به رسمیت بشناسد مخالف است. در روزهای اخیر موج از مخالفت ها با اقدام های اسرائیل براه انداخته شده است. اول های همین هفته فرانسه و بیش از 25 کشور اساسا اروپایی محدودیت های اسرائیل را برای ورود کمک های بشردوستانه به غزه و کشتار صدها فلسطینی که در تلاش برای رسیدن به غذا بودند محکوم کردند. فلسطینی ها خواستار تشکیل یک کشوری مستقل در کرانه غربی، بیت المقدس و نوار غزه هستند. سرزمین های که اسرائیل در جریان جنگ سال 1967 خاورمیانه اشغال کرد. دولت اسرائیل و اکثر سیاستمداران آن مدت هاست که با تشکیل کشوری فلسطین مخالفند و اکنون میگویند چنین اقدام به ویژه پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 پاداش برای نیمه‌نظامیان حماس و گروه های همپیمانی آن خواهد بود. اسرائیل پس از جنگ سال 1967 شرقی بیت المقدس را به سرزمین خود پیوست کرد و آن را بخشی از پایتختی خود می‌داند. این کشور همچنین در کرانه غربی ده ها شهرک یهودی نشین بنیاد کرده است که برخی از آنها اکنون بیش از 500 هزار اهالی دارند. حدود 3 میلیون فلسطینی ساکن این منطقه نیز تحت حکومت نظامی اسرائیل زندگی میکنند. تشکیلات خودگردان فلسطین تنها در مرکزهای جمعیتی اختیارات اندکی دارد.
آژانسی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان از آشکار نمودنی 1245 جنایت در نیم سال اول سال جاری خبر داده است که از آنها 442 جنایت مربوط به فسادکاری است و بیشتر از 600 مورد جنایت های اقتصادی و خصوصیت کروپسیونی داشته بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. به اطلاع آژانسی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان در 6 ماه سال جاری بیشتر از 200 سنجش و تفتیش انجام داده در نتیجه زیاده از 600 میلیون سومانی زیان مالی آشکار کردند. اعلان چنین آمارها در روی مبارزه با فساد در حال است که برخی منتقدان فعالیت این آژانسی را چندان مؤثر ارزیابی نمی کنند. محمد صابر عبدالقهار فعال مدنی در اروپا گفت:
البته که باید کمیته مبارزه بر ضد کروپسیا باید مستقل باشد و مستقلانه عمل کرده بتونه تا که کروپسیا در تاجیکستان ریشه‌کن کرده شود.
وجود کروپسیا از موضوعهای داغ است که در جامعه تاجیکستان نظرها برای پیشگیری آن گوناگون است. ساکنان هم در یک صحبت سریراهی نظرهای خود را درباره سطح فساد و راه‌های کاهش آن ابراز داشتند.
مبارزه با کروپسیا بهتر شده است. به خاطر چی؟ به خاطر که حکومت الکترونی همه چیزو با طریق غیر نقدی حاضر بیشتر عملی شده استوده است. با همین خاطر فکر میکنم که با مرور زمان اگه پورا از بین بردن شاید که غیر امکان باشه، لیکن با مرور زمان همین چیز در صورت همه گونه خدمت رسانی ها شفاف در اینترنت جایگیر باشد، همین حالت حد امکان است که 90% همین کار صورت شواده پیشگیری شود. امیدوی کروپسیونی
بله باید باشد، برای ایش یک دیگرش تحت نظارت میگیرن خوبتر میشوند، خیلی پراگیری کمتر میشوند.
البته سهم دارد، سهمی و بیشتر باید حالا هم تلاش زیاد کنند که همین چیزا بسیار اخبار اومقت بیشتر همکاری کنند و فکر من مردم در روشن‌تر میشد. حاضر سهم دارد ولی این مردم شاید که کم آگاه باشند. این مسئله
خود دولت خودش باید که تحت نظارت بگیره، هم کارکنان خودش برای که کمبغل و یکم خیل کروپسیا کار کردنی میتونه.
سازمان شفافیت بین الملل در رده بندی اخیر خود از میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داده است که یکی از زینه های پایین ترین به حساب می رود. نمایندگان آژانسی مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان با چنین ارزیابی راضی نبوده میگویند این سازمان درباره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابر این ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست. وجود فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. طبق اطلاع رسمی آژانس کروپسیا در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت کروپسیونی را آشکار نموده است.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفروف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراسی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت‌های مشترک المنافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و به دوست عزیزمون سیف الله سفروف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتیک و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز میشود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز میگیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز میشود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سالی اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چیزی گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید اونا خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE رو از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت اون، نماینده های اون، شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها رو تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما رو میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بلگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رأی خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است. نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود.